عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانانم. آقای سیبر خسروی عزیز برنامه رو هدایت میکنم. با دوست ارجمند خواهیم بود تا لحظات دیگر. شخصیت صاحب نظر در کار سینما، مورخ سینما، از سفر اروپا برگشته، این بار در گوین بوده و بعد هم به پراگ رفته و بازگشت. آقای دکتر بهمن مقصودلو که میدونم، اجازه دید که همینجا فاش کنم، همسه شادا خودشون نخوان، ولی شنیدم که آخرین کار آقای مقصودلو تحویل شماری از مهمترین فستیوال های سینمایی جهان داده شده. حالا ببینیم نتیجهش بعدا حتما اعلام میشه. آقای مقصودلو خسته نباشید.
سلام بر شما آقای میبودی، که شما خسته نباشید که روزها در تلویزیون برنامه دارید، عصرها در رادیو برنامه دارید و بعد در مجلات شعر میگید، مینویسید و آمادگی همیشه دارید برای اجرای این برنامه. من میفهمم که به عنوان یک تهیه کننده، که یک کسی که بخواد صبح تا شب یک ساعت و نیم صبح در تلویزیون جلوی تلویزیون باشه برنامه درست کنه و شب بعد از ظهر بیاد دو ساعت در رادیو همراه برنامه درست کنه و بعد در شنبه ها تلویزیون ایران فردا برنامه تهیه بکنه و درست کنه، چقدر آمادگی میخواد، چقدر خواندن میخواد، چقدر وقت میخواد. من واقعا به شما تبریک میگم.
برنامه کار ماست دیگه. آقای دکتر مقصودلو، سفر اروپا خوب بود؟
خیلی جاتون خالی. در ویان 4 روزی بودم. در آنجا یکی از دوستان بسیار قدیمی من، آقای مهدی اخوان لنگرودی، زندگی میکنن. من راجع به ایشون میخوام صحبت کنم. ما در دانشگاه ملی که بودیم با ایشون شام میخوردم، خانمشون بود، خانمشون هم شاعر و نویسنده هستن. در دانشگاه ملی که بودیم، من خب البته پزشکی بودم و ایشون دانشکده ادبیات بود و شاعرم بود. توجه کنید که من حالا یک برنامه در این مورد اگر باشه یک روز صحبت خواهم کرد، عکس‌هاش هم منتشر خواهم کرد. من یک شب شعر بزرگی در دانشگاه ملی در 1349 در سالن بزرگش تشکیل دادم که 30 تا شاعر بزرگ معاصر شعر خوندن و از جمله 5 تا من از دانشگاه ملی انتخاب کردم که آقای مهدی اخوان لنگرودی بود و شعر خوند. یعنی اون سالها ما دوست بودیم و هر وقتم من به وین میرم، که این دفعه اول نبود، بار چندم بود، شاید بگم هفتم هشتم، یک دفعش هم 1995 بود، یا نه 95 نبود، اواخر 80 بود، 90 بود، من به دعوت تازه گرین کارت گرفته بودم، به دعوت وزارت هنر اونجا دعوت شدم راجع به سینما ایران یک لکچر بدم که اونم ماجرای مفصلی داره. یعنی بارها رفته بودم و همیشه هم پهلوی مهدی بودم، روزها رو با هم بودیم. یه خاطره دارم که الان باید به شما بگم که خیلی مهمه، وقتی با تمام ایرانی ها این ارتباط داره. یعنی من یک روزی بعد از اون یک در دانشکده زبان سبان دانشگاه ملی هم آقای کوروش یغمایی در دانشگاه ملی در اون موقع درس میخوند و ایشون جاز، یعنی گیتار میزد و باند خودشو داشت و خیلی آدم بازوقی بود. من ایشون هم از دور میشناختم در دانشگاه ملی، ولی با مهدی ما خیلی دوست بودیم، چون بچه چیز مشترکمون ادبیات، شعر، سینما، راجع به همه چی حرف می‌زدیم و وقت زیادی با هم می‌گذروندیم. اون شب شعرم که راجبش صحبت کردم. یه روز بعد از ظهر تابستون بود آقای میبودی، من در منزل نشسته بودم، در زدن، در رو رفتم باز کردم، دیدم آقای مهدی اخوان با آقای کوروش یغمایی زور گرما اومدن تو. چی شده و اینا؟ خیلی تعجب کردم چون هیچی نمیدونستم برای چی اومدن. مهدی گفت آقای بهمن جان، من 3 تا شعر گفتم و این شعرها رو ما ضبط کردیم، میخوام الان تو رو ببریم در چهارراه امیر اکرم، یه استودیوی صدا بود، اونا رو گوش کنی، نظر بدی. من رو با ماشین برداشتن و رفتیم اونجا و یک دوست دیگری بود اونجا من آشنا شدم، هومان داریوش، برادر کوچک هجیر داریوش بود. بله. سه تا آهنگ آقای مهدی اخوان لنگرودی شعرشو گفته بود، یکیش آقای کوروش یغمایی خونده بود یا دوتاش، هومانم میخواست خواننده بشه و یکیش اون خونده بود یا دوتش خوند و یکیش هم کوروش یغمایی، این الان یادم نمیاد ترتیبشو، ولی یکیش کوروش، هر کدوم یکی خونده بودن. من اینا رو گوش کردم، یه آهنگی که آقای کوروش یغمایی خونده بود خیلی خوشم اومد، گفتم خب ولی من چیکار، منو چرا آوردید اینجا که من نشونم، من داور موسیقی که نیستم. گفتن نه تو تو تلویزیون تهیه کننده ای، ببین اگه اینا خوبه بگو بگیری پخش بشه. من گفتم والا تو اینا یکیش خیلی خوبه.
کوروش معروف شده بود یا هنوز نه؟
نه این تازه همون روز ضبط شده بود.
نه نه کوروش معروف شده بود یا هنوز نه؟
اصلا اینا
کسی نمیشتن،
هیچ کاری بیرون نداده بودن، اصلا معروف نبودن، هیچ کاری بیرون نداده بودن، این سه تا آهنگ حالا ضبط شده. من از یکی از اینا خوشم اومد، گفتم والا من پشت این وای میستم، برای این همه کاری میکنم که این پخش بشه رادیو تلویزیون ملی ایران. و اومدم، یکی از دوستان که الان یادم نمیره، یک ارمنی بود، شو داشت در تلویزیون ملی ایران و با اون گفتم این آهنگ رو پخش کن. و یکی از دوستان عزیزم در پخش بود، علی نوشیروان، یاد نمیره که الانم در ایران تماس دارم باش، معاون بود آقای اربابی، یادشون بخیر، رئیس پخش بشون معاون، و این آهنگ رو بین اخبار مثلا که جدول میبستند هزار مثلا ساعت 8:26 میشد، این تا 8:30 که اخبار بیاد اینا میتونستن 3-4 آهنگ پخش کنن. علی هم گفتم اینو پخش کرد و این آهنگ تا امروزی که از آهنگهای بزرگ و مشهوریه که تمام دنیا به 20 زبان ترجمه شده، خونده شده، گل یخ.
خیلی قشنگ، چقدر خاطر انگیز.
این
یکی از کارهای درخشانه.
میگم میرم وین اینو میبینم، این خاطره بین ما هست و اینه قرارداد با من بستن تو کمک کن. گفتم من قرارداد کمک حرفا چیه، من هر کاری برای دوستانم در زندگی کردم و این آهنگ اصلا احتیاجی به من نداشت، اینقدر خوب بود که من فقط 2 اینو پخش گفتم، دوستان عزیزم از تلویزیون کردن، آهنگ روز شده که تا الان میدونید
دهدی انقلاب نرم بود.
بله این گلیه شعرش شعر خیلی
شعر فوق العاده قشنگ خوبه، اجرا شده، آهنگ قشنگی
خوب بود. و یک مسئله دیگه، من در این سفرام به وین دیدم ایشون قالی فروشی داره، بهش گفتم مهدی تو شاعر خیلی خوبی هستی، نثر خیلی خوبی داری، یه کاری بکن، بشین بنویس. یک کافه روبروی محل کارش بود که یک زمانی کافکا در وین اونجا میرفت و این شروع کرد رفت اون کافه نوشتن و تا الان که اینجا نشستیم و این برنامه رو من دارم ضبط میکنم و با شما حرف میزنم، ایشون بیش از 7-8 رمان، چندین ترجمه، چندین کتاب شعر خوب منتشر کرده در ایران و پربار و بسیار فرهیخته و بسیار باسواد. و میدونیم که یه کتابی هم داره، یک هفته با شاملو که شاملو پلویشون بود در وین. و اصلا این گل یخ خاطران روزاست در وین، هم در این سفر من ایشون رو دیدم، شام میخوردیم، یه روزی دستش 2-3 پیش خورده بود زمین، دستش رو بسته بود، گفتم چی شده، گفت ضرب دیده با بیمارستان، خیلی سیاه شده و اینا و حالا باید تراپی بکنن اینا. این خاطره وین ما.
چقدر
عالی.
ببینید جای شبیه لنگرود چه چهره های معروفی از اینجا برخواستن و چه سهم زیادی داشتن توی مخصوصا در ادبیات معاصر.
بله
نیست؟
بله. شمس لنگرودی، برادر شمس لنگرودی هم میدونید که در کلاس سیراکیوس سینما خونده و فیلم برداری، برادر همین
مهدی اخوان.
نه شمس لنگرود.
شمس لنگرود
یکی از برادراش اونجا در کلاس سیراکیوز اسمش بود و اونجا رو خونده و یه مصاحبه یه هم ازش سالها پیش خوندم در مورد همین کلاس سیراکیوز که در وزارت فرهنگ و هنر 1353 و 52 تشکیل شد و آقای ناظریان فارغ التحصیل. آقای ناظریان شاید بهتر راجع به ایشون صحبت بکنن. به صورت بله، لنگرود آدم های باسوادی در شعر و ادبیات بسیار داده.
لنگرود خیلی از شعرهای شمال کشور شعرهای بزرگی ازش برخواستن.
خسرو گل سرخی هم از اونجا بود، آقای رضا مقصدی هست، آقای علی میرفتروس، اینا همه از اون ناحیه.
اماد رام، نادر گلچی، همه خیلی هستن. خب داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر مقصودو
جان.
گرچه اصلا راجبش پیش از این صحبت نشده بود، من فکر نمیکردم که این خاطره رو نقل بکنید. حیف هم میاد که از سپر عزیز نخواهم گل یخ رو پخش کنه پس همینجا.
بله.
موافقی؟ حالا که خاطرتون رو بیان کردید.
بله.
و به نظرم تیپ خود خواننده هم به نظرم خیلی مؤثر بود.
خب همه چی
دست، یعنی برای اولی بار مردم
نگودی، همه چی همه دست به دست هم داد. شعر خوب، موزیک خوبی که روش گذاشت، تیپ خودش،
چهره
داش، اینا همه با هم مثل یه موز، مثل گادفادر. فیلم گادفادر علت موفقیتش اینه که همه چی به هم جفت شد. بازی خوب، سناریوی خوب، کارگردانی خوب، موزیک خوب، ادیت خوب، تمام چیزهای وقتی با هم در و دیوار به قول معروف چفت میشه، موفقیت هم با خودش میاره.
برای ممنون که شما یه روز واسطه شدید که ما این اثر بشنویم که هنوز هم خاطر انگیزه، هنوز هم زیباست و یه دوره ای رو تداعی میکنه که نسلی از درون دانشگاه، اون موقع دانشگاهی بود دیگه، یکی کوروش نیست؟
بله بله،
دانشگاه میرم. یه اثری رو عرضه کرد که سخت در جامعه ما،
این اواسط دهه چهله آقای،
اواسط دهه چهل،
چهل.
یعنی بعد از روی کار آمدن امینی بود؟
فکر میکنم
آدم
امینی اوائل چهل، نیمه اول چهل.
حالی چه روزه بود امینی. خب بشه کنیم سبه جان رسان گله یخ رو پخش کنیم.
قبیونه تو چشمونه قشنگه لونه کرده، شب هم بوکای سیاهه خونه کرده، دو چشمونه سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمه مثل رمحای منه، وقتی بغرم مجه هم پایین میام بارون میشه، سیل غم را آبادیو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق و فکر توی این زمونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه، گله یخ توی دلم جمعونه کرده، چی بخونم جمعونیم رفته، صدام رفته دیگه، گله یخ توی دلم جمعونه کرده. قشنگه لونه کرده، شب هم بوکای سیاهه خونه کرده، دو دو چشمون سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل رمهای منه وقتی بردن موجه ها پایین میاد بارون میشه سیل رمهادیو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دو تا چشمم بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل از توی دلم جبونه تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم عشق کفه توی این زمون نکرده چی بخونم جوونی رفت به صدام رفت دیگه گل از توی دلم جوون نکرده چی بخونم جوونی رفت به صدام رفت دیگه گل از
آقای دکتر مقصود به صورت صفحه منتشر شدی؟ به خاطر هم
به صورت صفحه منتشر شد و بارها و بدونید که به زبانهای مختلف و حدود شرک ترجمه شد هیچی فکر میکنم اینجور که باز همین دو پریروزا به هفته پیش باش صحبت میکردم به بیش از 10 زبان یا 15 زبان گلیه خونده شده.
خیلی جالب، خیلی خسته نباشه کوروش عزیز. بعضی که بعض انقلاب هم ما نوار میدادیم، دکتر نوریزاده بود، عماد رام بود، خیلی از مازیار بود، بعد یه دوره نادر گلچین بود. یکی از کسانی که به استودیو آمد و دو کار رو به ما داد که گذاشتیم تو اون نوارها کوروش یغمایی عزیز بود، هر دو کارش هم ما گذاشتیم. یکیش شعری از عشقی بود درباره وطن و خیلی کارهای قشنگی بود، هر دو کارش خیلی درخشان، خیلی هم سپاسگزارم ازش. نه چیزی از ما گرفت، نه چیزی از ما خواست، با اینکه کار رو به طور کامل اجرا کرده بود، نوار مادر رو به ما داد و ما از نوار مادر استفاده کردیم، گذاشتیم روی نوارهای شبانه و شبنامه و اینا، همین نوارهایی که مشترکاً منتشر میکردیم که چقدر اثرگذار بود بعد از انقلاب، چون فکر میکردیم به شکلی باید موسیقی رو حفظ کرد. آخه نمیشه که کسانی در مملکت به حکومت رسیدن و در به تمام سازمان ها و نهادها بخشنامه شده که از پخش موسیقی خودداری کنن تا بعدن تعیین بشه که چه آثاری میتونن مجوز بگیرن و پخش بشن و چه آثاری ممنون. زنان که به کل کنار گذاشته شدن، صدای زن از اون روز دیگه همیالان هم صدای زن پخشش ممنوع شد و تنها کسی که اون زمان با ما همکاری کرد و کارش رو سریعا ضبط کردیم و اجرا شد خانم مرجان بود، شکسته رو مرجان اجرا کرد. خب آقای دیگه چه در
آقای میبودی در زم اون نه. فقط همین از اون سه آهنگ فقط همین معروف شد و هومان هم صدای خوبی نداشت، هومان داریوش، الان نمیدونم کجا هستن ولی یادش به خیر و سلامت باشن.
هومان یعنی برادر کوچکتر بود دیگه نیست؟
بله بله
یادم
یه بار در یک خواهر، خواهرشون مثل لس آنجلس یه جایی که به من پیغام داده بودن من گم کردم که من برنامه شما رو راجع به هجر داریوش با خانم خطیبی صحبت کردید میخوام، ولی من در این برنامه های شما میخوام واقعا یه برنامه راجع به آقای هجر داریوش صحبت کنم.
واقعا شخصیت خیلی مهمیه نیست؟
شخصیت خیلی مهمه
در سینما.
یه آدمای آقای میبودی در فرهنگ در مدرن ایران، در مدرنیزم کردن ایران و در فرهنگ ایران در دهه 40 و 50 ببینید چیزی نیست. 57 یعنی 20 سال نمیشه بعد از جنگ جهانی دوم اگه نگاه کنی، اصلا تو این 20 سال چه آدم های اومدن و چه کارهای اساسی فرهنگی و هنری کردن، چه در شعر، چه در ادبیات، چه در سینما، چه در معماری، چه در نقاشی، چه در موسیقی. اصلا یک رنسانسی بود.
جالبه. آیه شنیدم که فیلمتون تمام شد، داره درسته؟
جان؟
شنیدم که فیلم مستند آقای بیضایی تمام شد.
آقای بهرام بیضایی همین درست دو هفته پیش، شب دو روز قبل از سفر من، یعنی 17 و 18 می تموم شد، سابتایتل شد و حدود 68-69 دقیقه است و خیالم راحت شد. خیلی در این یک سال اخیر روش کار شد، 7-8 ماه اخیر به خصوص، و خیلی خودم راضی هستم. سناریوشو به اتفاق آقای دکتر اسماعیل نوری الان نوشتیم و سناریو خیلی خوبی شد، ایشون هم نظرهای خیلی خوبی داشت دیگه. من تهیه کننده و کارگردان و کوسناریستش هستم. فیلم فرستادیم برای فستیوال ها، ببینیم که نتیجه چه خواهد.
آقای دکتر مقصودو، با توجه اینکه مصالح زیادی در اختیارتون بوده، مسئله تصویریه بسیار، و اونجا هم که میدونم خود شما هم ادیت فیلم رو با بنابراین خیلی بیش
من ادیتش حاله جوان، خانم حاله جوانشیر دوست همکارم ادیتور فیلم هستند. من به کارگردان فیلم که هستم، یعنی اول فیلم رو باید درست کنم، آخر فیلم، وسط فیلم، به طور کلی ساختار فیلم، انتخاب تمام جملات، تمام این فوتج های فیلم ها، که هر 4-11 تا فیلم بلند و من بشینم ببینم، 10 ثانیه اینجا، 10 ثانیه اونجا، 5 ثانیه اینجا، 15 ثانیه اونجا، دیالوگ ها، اینا انتخابش همه با منه. بازم. کجا قرار بگیرن، چگونه قرار بگیرن، اینا با کار کارگردانه.
بنابراین در حد یک جلاد عمل کردی نیست؟
دقیقاً. برای همین خاطره که خیلی هم سخت آقای میبودی،
خیلی
من کارم، ببینید مستندسازی آقای میبودی، کاری که مستندسازی که من میکنم بر مبنای پژوهشه، یعنی من نه سناریو دارم برای این فیلم ها که نوشته باشه تا پیش سرتش رو به هم بچسبونیم، من یه سری مصاحبه دارم، 3 مصاحبه با 3 بازیگر زن دارم که در فیلم های بیضایی همه بازی کردن، خانم پروانه معصومیه، خانم مجده شمسایی همسرشونه، چه بازیگر درخشان، هر کدومشون درخشانن، خانم سوسن تسلیمی درخشان و خود بهرام که یک نابغه قرن بیستم ایرانه از نظر فرهنگی و هنری، و آقای نوریالا رازه به هر دوستی دوران کودکی دبیرستانشون صحبت میکنن که خیلی مهمه در شکلی کار سینمایی و تئاتری آقای بیضایی، و 2 منتقد بزرگ آمریکایی، یک ریچارد پنیا که 30 سال رئیس فستیوال نیویورک بود، و آقای گاتفری چشایر که ایشون هم رئیس منتقدین نیویورک بود، یک منتقد بسیار برجسته به سینمای ایران هم خیلی آشناست، ایشون هم صحبت میکنن در شناختشون از سینمای بیضایی و فرهنگ بیضایی. و این فیلم، من این مصاحبه ها رو دارم با این فیلم ها، حالا من باید بشینم ببینم که از این مصاحبه ها چه جملاتی باید انتخاب کنم، اول فیلم چجوری شروع کنم، همینطور این بره جلو که بیننده خسته نشه، این حرف بزنه، اون حرف بزنه، این حرف بزنه، بعد موتیف های بیضایی در سینما چیه، مثل هویت، مثل شناخت، مثل میتولوژی، مثل میث یعنی اسطوره، مثل تاریخ، مثل بعد سبک رئالیسم، سبک سورئالیسم، اینها چیزهایی که در فیلمهاش ما میبینیم، سینما را کجا یاد گرفته، به کجا کشیده شده، چه کسایی روش تاثیر دارن، عقایدش راجع به سینما چیه، راجع به یعنی اینا رو من باید توی، اگر این مصاحبه رو جمع بزنیم، مثلا 11 تا فیلم میشه 22 ساعت، 22 ساعت به اضافه مثلا 18 ساعت هم میگم 8 ساعت هم مصاحبه میشه 30 ساعت مصاحبه رو من میخوام مثلا 67 دقیقه کنم.
درست. من میگم باید خیلی بی‌رحمانه بعدم. چاره ای جز. ولی قول میدید که یک برنامه رو اصلا اختصاص میدیم به
100%؟ من الان نمیخوام
یه دو برنامه
باید کنم، من باید ببینم عکس العملش چیه، این فیلم موفق بشه انشالله، امیدوار هستم و نتیجهشو ببینم، بعدا صحبت میکنیم. فیلم بوده تموم شده، من راضیم، به دو سه نفرم نشون دادم که آدم های بسیار سینماشناس مهمی هستن، اونها تایید کردن. خجالتی نداره بگم، من اول نظر خودمه، اول وقتی دیدم از نظر خودم این فیلم خوبه، میدم دو نفر سه نفر دیگه هم نگاه بکنن، نظری دارن بگن، اگر اشکالی داره من نگاه میکنم، اوپن مایندد هستم، یعنی خیلی باز هستم نسبت به انتقاد. هیچ فیلمی هم بدون اشکال نیست آقای میبودی، منم هیچ وقت ادعا نکردم در هیچ فیلمی از این هفتا مستندی که ساختم شاهکار ساختم، ولی میدونم فیلمایی که ساختم موندنیه، اسناد موندنیه از فرهنگ و هنر ایرانه که من ضبط کردم، اینها برای آیندگانه، برای بچه های ماست که بدونن ما چه بزرگانی داشتیم که در زمان رژیم کنونی اینا هم سانسور میشن، هم حرفاشون رو نمیتونن بزنن و هم اصلا جایی برای اینا نیست.
کاملا آقای دکتر مسعود رو جمعاً بیزایی از این که ناچار شده میهنش رو ترک بکنه بیاد به ایالات متحده آمریکا، از وضعیت خودش راضیه؟ یعنی چنین چیزی رو احساس کردید؟
ان چه نظر؟ ان نظر این که راحت هر کاری بتونه بکنه، یک سری پروژه‌ای
نه بالاخره یه فیلم ساز بوده دیگه، مملکت شاز گرفتن.
ولی اون یادتون باشه کار تئاتری هم می‌کرده که الان داره کارهای تئاتریشو در جا انجام میده، چند تا پیس گذاشته، طرفنامه‌اش با خانمش چهار راه پیس های متعددی نوشته، اجرا کرده، امکانشو پیدا کرده، پروژه‌ای رو که امکانشو داشته تموم نکنه در ایران جایره تموم میکنه. حالا فیلم هم 11 تا در ایران بلند ساخته، سه تام کوتاه داره، 14 تا میشه در اونجا نسازه. حالا ممکن هم هست یه کسی بیاد سرمایه بذاره فیلم هم بسازه، اینا همه هست، ولی آزاده، آزاد فکر میکنه، آزاد ننویسه، در فشار نیست.
موهبت واقعا تشکر میکنم.
ایران خیلی دوست داره، باید هم فیلم شما ببینی
حتما حتما،
ایرانش که چی میگه و چی میشه
با جمال افتخار. حتما حتما تشکر میکنم. گفتگو با آقای مسعود رو پی میگیریم، هم میادنم حتما پیگیری بفرمایید. آقای مسعود خیلی لطف کردید. آقای سپهر خسروی عزیزم تشکر میکنم، یادتون باشید بار آینده راجع به شخصیت مهم دیگر با مسعود صحبت میکنیم، اسم او پرویز دوایی است، یکی از مؤثرترین منتقدین سینما در دوران قبل از انقلاب، نویسنده و مترجم برجسته که متاسفانه دور از میهن زندگی میکنه و مثل خیلی های دیگر. تشکر میکنم.